بسم الله الرحمن الرحیم. عرض شد که ایستادن در حال تکبیرات الاحرام رکنه و اگر کسی حتی با جهل قصوری، یعنی نمیدانست مسئله و در ندانستنش هم مقصر نبوده، اگر تکبیرات الاحرام اون نمازی که باید ایستاده تکبیر میگفته رو در حال نشسته گفته یا در غیر حال ایستاده گفته، لازمه که اون نماز رو داخل وقت اعاده کنه و خارج از وقت قضا کنه. یک ایستادن دیگه هم در نماز رکنه و اون ایستادنی است که قبل از رکوع هست، قیام متصل به رکوع. قیام متصل به رکوع رو خیلی از اوقات افراد اشتباه تصور میکنن، فکر میکنن رکوع قیام بعد از رکوعه که متصل به رکوع میشه. نه، قیامی که قبل از رکوع متصل به رکوعه، اون قیام رکن نمازه. یعنی چه؟ یعنی اگر کسی بخواد بره به حال رکوع، قبل از اینکه بره رکوع باید ایستاده باشه، حتی اگه سهواً ترک بشه نماز او باطل میشه. کجا مصداق پیدا میکنه؟ یک مثالش اینست که عرض میکنم، فرض بفرمایید که شما نماز آیات میخونید، 5 تا رکوع باید بکنید، شما میخونید قسمت آیین، ببخشید، وقتی که میخونید حمد رو و سوره رو، طبق عادت نمازهای یومی میرین طرف سجده، در حالی که بعد از اینکه اون قسمت رو خوندین باید رکوع انجام بدین. شما رفتین طرف سجده، میرین اون پایین، یادتون میفته که رکوع انجام ندادین. اگر شما بخواید رکوع رو انجام بدید باید برخیزید، بایستید، بعد برید رکوع. اگر از همون حالی که شما خمیده رفتین طرف رکوع، اگر به همین صورت خمیده بیاد به رکوع، اگر به این صورت بشه، حالی که متصل به رکوع حال قیام نبوده، اینجا اصل نمازتون باطل میشه. ولو این کار سهواً هم بشه باطل میشه. قیام متصل به رکوع رکنه، ولی قیام بعد از رکوع با اینکه واجب رکن نیست. یعنی اگر شما از رکوع بلند شدید، هنوز نایستاده، رفتین به سمت سجده ولی سهواً این اتفاق افتاد، اگر اینجوری شد، رفتین رسیدین به سجده یادتون افتاد که من درست نایستاده بودم، اینجا واجب ترک شده، منتها این واجب رکن نبوده. واجبی که رکن هست سهواً هم ترک بشه اصل نماز باطل میشه. ولی این قیام بعد از رکوع با فرض اینکه شما سهواً ترک کردید موجب بطلان نماز نمیشه. پس 2 تا قیام رکن در نماز که اگه سهواً هم ترک شد باطل میشه. یکی قیام در حال تکبیرات الاحرام برای کسی که وظیفش ایستاده نماز خوندنه، و یکی هم از حال قیام به رکوع رفتن برای کسی که وظیفش رکوع عادیه، ولی افرادی که وظیفشون رکوع نشسته است اونا دیگه قیام متصل به رکوع ندارن، اونایی هم که نمازشون خوابیده است اونام ندارن، کسانی که نشستن از حال نشستن میرن رکوع، خم میشن به قدری که صورتشون بیاد مقابل زانوشون، و مستحب هم هست که بیشتر برن پایین که صورتشون بیاد نزدیک زمین، و کسانی هم که خوابیدن نماز، اگر وظیفش خوابیده باشه شخص، وظیفش رکوع و سجده با اشاره سره. یعنی شما وقتی که انشالله که گرفتار بستر بیماری نمیشید، ولی دانستن مسئلهش خوبه. من خودم یه وقتی به قد کمرم مشکل خورد که دکتر به من گفت باید خوابیده نماز بخونی. منم خوابیده میخوندم نماز. اونجا دیگه احتیاط و این حرفا نداره. وقتی خوف از ضرر هست باید آدم گوش کنه حرف دکتر. من نماز رو شروع میکردم میخوابیدم در حال ایستاد، چون میتونستم در حدی که گفتو بری شما وضو بگیری بیای میتونی، خب وقتی میتونم برم بیام دم تختی که اونجا باید میخوابیدم یه لحظه رو به قبله الله اکبر، بعد میخوابیدم به سمت دست راست. خب دیگه از این به بعدش نماز وظیفه من نماز خوابیده است، صورت و شکم رو به قبله به دست راستم خوابیده. به رکوع که میرسم باید چیکار کنم؟ یه سر رو یه مقدار اندکی به نیت رکوع خم کنم، بگم سبحان ربی العظیم و بحمده، یه قدر سر رو عقب بیارم، بعد به نیت سجده اندکی سر رو بیشتر خم میکنم احتیاطاً، یه مقدار بیشتر، محرم نمیخواد به پیشونه بذاری، یادم نیست من محرم گذاشته باشم، نه چون نداریم یه هم چیزی رو بذاریم اب نداره، ولی جزء واجبات نیست. با اشاره سر سجده انجام میشه، سبحان ربی العالی و بحمده، سر بر میگرده عقب دو مرتبه به این صورت. پس قیام متصل به رکوع رکن برای اونیست که باید نماز و ایستاده بخونه و رکوع و ایستاده انجام بده. ولی کسی که وظیفش نماز نشسته است یا نماز خوابیده است، او دیگه قیام متصل به رکوع براش نیست، ولی قیام در حال تکبیرات الاحرام رو داره. یه قیام، دو قیام دیگه هم واجبه، یکی قیام در حال حمد و سوره است و یکی هم قیام در حال این قیام پس از رکوع، قیام بعد از رکوع. این دوتا در عین اینکه واجب رکن نیست، یعنی اگه سهوا ترک شد و از محلش گذشتیم دیگه نماز ما لطمه‌ای نمیبینه و نماز صحیحه. این مسئله راجع به قیام، بیشتر از این دیگه چیزی یادم نمیاد که تو رساله ها مطرح باشه از مسائل محل ابتلا. اگر آیون خانم ها به خاطر سنشون شرایطشون مسئله در این زمینه داشتن، بعدن به صورت خصوصی مراجعه میکنن تو دفتر یا تو مسجد، انشالله بلد باشم جواب رو عرض میکنم. این در مورد مسئله قیام. انشالله خدای متعال همه ما رو در مسیر طاعت و بندگی خودش هم توفیق قرار گرفتن و هم توفیق ثبات قدم عنایت بفرمایند. پیشگاه مقدس حضرت بقیت الله امام زمان ارواحنا له الفدا صلوات بلندی بفرستیم. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه. خب طبق روالی که داریم یکی دو تا آیه رو طرح کنیم و یه عرایض مختصری در اطرافش تقدیم کنیم. انشالله امیدواریم خدای متعال این گفتنها و این شنیدنها رو سبب تحول مثبت در همه ما قرار بدهد و این گفته ها و شنیده ها رو حجت علیه ما در روز قیامت و در عالم برزخ و قیامت قرار ندهد. الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر الله و ما نزل من الحق ولا یکونوا کالذین اوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الامد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. آیا زمانش برای اهل ایمان نرسیده که دلهای آنها برای ذکر خدا به حال خشوع بیفته، از اون غفلت، از اون گردن کشی و گردن فرازی و از اون معانده و اینا بیاد بیرون، خشوع پیدا کنه، خضوع پیدا کنه در برابر خدا و نسبت به اون چیزایی که از حقایق نازل شده و دیگه اینا حسابشون رو مثل قبلیا امم قبل نکنن، چون اونا ما بهشون کتاب دادیم، هدایت بهشون دادیم، اما فطال علیهم الامد و فقست قلوبهم، اینها مدت‌های زیادی روزگار بلندی بر اونها گذشت و فقست قلوبهم، دلهای اینها گرفتار قساوت شد. قساوت یعنی قلزت، یعنی سختیه، در مقابل لین نرمی. قلب سالم قلب نرمه، قلب غیر سالم قلب قسیه. قساوت هم درجات داره، همونطور که وقتی قساوت درجات داره به لحاظ مقابلش هم نرمی قلب درجات داره. قلب اصولا یک چیزیه که ما اگر در حال اعتدال باشه، قرآن اینجوری بیان میکنه که این قلب با ذکر خدا مورد تأثیر جدی قرار میگیره. توجه کردین؟ آیه دوم سوره مبارکه انفال، انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم. و انما حسرم اومده، مؤمنین اینان، اونایی هم که خدا برفته سراغ دلشون. الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وقتی یاد خدا میرود دلهای اینها تحت تأثیر قرار میگیره، ولی تأثیری که اون پیدا میشه وجلت قلوبهم، دلها به حال ترس میفته. یه وقتی یه کسی قبل از اینکه من این مجلس میخواستم منبر برم، قبلش من گفت حاج آقا من خدا ترس داری؟ ولی خدا چی خدا ترس داری؟ من رو منبرم، البته او این سوال خصوصی کرد، من یه سوالی رو من یه نکته ای رو اونجا عرض کردم، البته بعدش خودمند و خدا به من یه جمله ای رو گفت، هم شوخی بود هم در این حال مطلب و گویا درست فهمیده بود. عرض به حضورتون که به یک گفت روی منبر گفتم که به یکی گفتن داشت دولا شده بود آب میخورد، بهش گفتن که دولا میشه آب میخوری عقلت کم میشه ها. یه همون جوری که دولا بود همون جوری یه نگاهی گو عقل چی هست. او بنده خدا که اون بالا بود گفت پس تو بخور، با شما ما اشتباه که ما شما نباید سواد میگه. بعضی از چیزاست که اگه فرد یه چیزی ازش واجد باشه بله دیگه سوال نمیکن، اما اگر کسی اصلا هیچی ازش نداشته باشه، هیچیشو نفهمیده باشه، خیلی واسش جای تعجب داره. یاد خدا این چنین، معرفت خدا اینه. امام سجاد علیه السلام فرمود من عرف الله خاف الله. درسته؟ شما میشه مثلا این لیوان آب رو بذاری رو ترازوی که کار میکنه بذاری عقربش جا به جا نشه، بله؟ اصلا وقتی میذاری هم زود اثرش پیداست. حالا یک کسی بیاد بگه که این مسئله با ترازو چه ارتباطی داره نداره، این معلوم شد اصلا از وزن چیزی در جریان نیست. بنده خدا باید یه خورده اون نقطه اولش بیاد. من عرف الله خاف الله، کسی اگه خدا رو شناخت خوف از خدا رو هم داره. معنیش اینه که اگه کسی خوف از خدا نداره، بله با قول ما طلبه ها عکس نقیض هر جمله‌ای معادل خودش از نیت ارزش صدق و کذب، اگه درسته من عرف الله خاف الله، هر کی خدا رو بشناسه یعنی خوف از خدا رو داره. معنیش اینه که اگه خوف خدا اینجا نیست، بله معرفتم نیست. حالا من هزار بیت شعرم بلدم، بله با خدا خیلی هم من حال میکنم، ولی اون نقطه معرفت اینجاست. چیه؟ خوفه. من عرف الله خاف الله، امیرالمومنین علیه السلام خدا رو میشناخت یا نمیشناخت؟ اگه شناخته امیرالمومنین وقتی با خدا صحبت میکنه چه جوریه، امام سجاد صحبت میکنه به چه شکلیه، و حالا بعضی وقتای دیگه که ما خیلی احساس میکنیم مثلا این موسیقی خیلی عارفانه است، آدمو به خدا میرسونه. اینا یه چیزای در ما یه تغییرات ایجاد میکنه. این موسیقی ها ممکنه خیلی هم واسه ما خوشایند بشه، ولی معیار دادن، نگفتن اگه یه چیزی خیلی خوشت اومد، یه احساس خوبی داشتی، معلوم میشه که اونجا شما به حقیقت رسیدی. آدرس دادن، ولی گفتن این میگن اینایی که میخوان برن قله های خیلی بلند رو مثل قله اورست و نمامی قله های تو کشور نپال و چین و اینجاها و میخوان فتح کنن، تا یه جاهای محلی ها اینا رو میبرن، یه جا به بعد که دیگه خیلی سخت میشه به اینا نقشه میدن، رو نقشه اینا برن جلو. تو نقشه میرسیم یا میرسی به یه نقطه طرف دست چپت مثلا صخره چنین و چنانه، طرف دست راست هم یه دره عمیقه، اگر رفتی دیدی نه یه دشت خیلی صافیه، وسط خیلی جالبم هست. اگر رفتی رسیدی به اینجا، شما زحمت کشتی اما به سمت قله حرکت نمی کنی، باید طبق این نقشه بری، درسته؟ نقشه بهت میگه اینجاست. امام سجاد علیه السلام میفرماند من عرف الله خاف الله، درست شد. رو نقشه اونایی که به اینجا رسیدن معرفت خدا دارن، ولی خب خیلی ها ادعا زیاد دارن. قلب نرم اینه، الذین اذا ذکر الله وجلت قلوبهم. و جالب اینه که معرفت خدا و خوف از خدا با محبت خدا تو و امان در دل شخص هست و این دوتا از هم تفکیک نداره. این نشان قلب نرمه. نشان دومش هم اینه که در مقابل مواعظ الهیه خیلی پذیرش خوبی داره، حتی اگه اون کسی که بهش این موعظه رو میگه اون آدم خیلی روبرایی هم نباشه. بله، نگه خودت اگه راسمی چرا عمل نمی کنی. امیرالمومنین علیه السلام یه نامه های با معاویه رد و بدل می کردن. توی یه نامش معاویه نوشت یا علی اتق الله. بله، اگه نامه رو معاویه به من نوشته بود، یه نامه کلن در جواب این یکی واسش می نوشتم که تو تقوارت ته تقوی رو میشنسی، قافش رو میشنسی، خودت بلدی، بابات بلدی، اصلا خاندانتون چه نسبتی به تقوی دارن. اما امیر المومنین علیه السلام در جواب نوشتن انی لستو بالذی اذا قیل له اتق الله اخذت العزت بالاسم. من از اونایی نیستم که یک کسی بهش بگی اتق الله بهش بر بخوره خلصه چش. بله، نگاه نمیکنه که کی میگه. و حتی این چنینه که وقتی بهش تذکرم میدن نگاه نمیکنه لحنش چجوریه. ان الله اذا اراد به عبد خیرا اذا عوتب قبلا. این خدا وقتی به کسی عنایت خیری میکنه اینجوریه که وقتی بهش تذکر تندم میدن با عتاب و سرزنش قبول میکنه. البته اینا نگفتن که ما در گفتگوی با دیگران رعایت نکنیم، به ما گفتن بدون عتاب صحبت کنیم. اما اگه یه جایی با ما اینطوری صحبت کردن، ما نگیم عجب آدم بی تربیتیه، چرا اینجوری صحبت میکنه. نه، اذا عوتب قبلا، وقتی عتاب میکنن قبول میکنن. اینا نشانه قلب چیه؟ قلب نرم و غیر قسیه. نشان قلب قسیم اینه که از یاد خدا خوشش نمیاد یا تحت تأثیر واقع نمیشه، یه صداییست میاد میره. در مقابل مواعظ الهیه تو بعضی از روایات داره دخل من اذنن و خرج من اخرى، همون که ما میگیم یه گوش دری گوش دروازه، تو بعضی روایات ما هست. و ما داریم که هیچ مرضی، امام باقر علیه السلام فرمود هیچ مرض و بیماری برای قلب به اندازه قساوت خطرناک نیست. توجه کردید؟ این و تو بعضی روایات دیگه هم اینو داریم، حالا این روایت الان یادم افتاد، که ان لله فی عبادهی عقوباتن، خدا در بین بندگانش عقوبت هایی داره. یه عقوبت هایی در مورد اموال داره، مال شخصو از بین میبره خدا عقوبتن چون گناه کرده، یا بله عقوباتن فی الاموال و الابدان، یا روایت اینجوریه، تو اموال هست تو ابدان هم هست. بعضی از بیماری ها، همه بیماری ها اینطور نیست، بعضی از بیماری ها عقوبت و مجازات از طرف خداست. بعد خدا حضرت باقر علیه السلام، این روایت از اون حضرت تا اونجا که یادمه، فرمود که خدا هیچ چوبی محکمتر به بنده نداره از اینکه قلب او رو گرفتار قصابت کنه. اگه مالش رو بگیرن، اگر بیماری پیدا کنه، به هر بیماری به عنوان عقوبت، خدا کمتر چوب زده تا اینکه قلب گرفتار قصابت بشه. و مشکل قلب دارای قصابت هم اینجوریه که به خصوص از یه درجاتی به بعد هرچی بهش میگن حالیش هم نمیشه، حتی اتفاقا مثبت هم تلقی میکنه، میگه نه خیلی هم چیز جالبی ها، اینا که میگن اینا بیچاره ها خودشون باید تحت درمان قرار بگیرن، درست عکس میشه تو ذهنشون. و این آیه فطال علیهم الامد و فقست قلوبهم، این تذکر رو عرض کنم که آدمی زاد به شکل عادی و معمولی تحت تأثیر محسوساتش واقع میشه، همونی که میگن اکثر آدم ها عقلشون به چشمشونه. این یه واقعیتی است که در خود ما هم صدق میکنه، فکر نکنید نمیکنه، توجه میکنه. خیلی از متدینین وقتی مدینه منوره مشرف میشن، اون خضوعی که در مقابل 4 امام معصوم تو قبرستان بقیع داشته باشن، میبینن که این خضوع تو حرم امام رضا بیشتر داره، اون جلال و جبروت و اون شکوه و اون دمون دستگاه که هرگز این چیزا از دمون دمارمتا زیاد نیست، فکر نکنید 10 این هم که باشه بازم چیه؟ جاد داره و اینا مصداق اسراف نیست. اسراف اون کاره که ما میکنیم، نه اون چیزی که اونجا انجام میشه. اونجا در یه وقتی خواستید وسطتون اثباتش میکنم. اونا یه وقت فکر نکنید شما بگید آقا اینا چیه، اینا خرج فقرا کنن. اینا اینجوری که میشه در مجموع، حتی واسه دنیا و بلکه آخرت فقرا و اغنیا در مجموع بهتره، اما بالاخره اون جاه و جلال و جبروت افرادی که مقداری در مقابل امام رضا علیه السلام کوچک میکنه، اما اون خبیثا قبر حضرات معصومین رو با خاک یکسان کردن و مورد اهانت هم قرار میدن، خیلی ها تو اونجا چون چیزی به چشمشون نمیاد، ولی اون توجه رو هم پیدا نمی کنن. این خیلی هم طبیعیه. بله اگه کسانی دارای معرفت هایی باشن، اونا یه حساب های جدایی دارن. عموم افراد این چنین. و یکی از چیزهایی که در حالا ارتباطش با این بحثیه و این آیه، وقتی حجت خدا از دسترس مردم خارج میشه و در غیبت میره، وقتی این چنین بشه، مردم رفته رفته ارتباطشون با حجت خدا که ضعیف میشه قلبن، میره تا میرسه به یه جایی که دلشون نسبت به حجت خدا گرفتار قصابت هم میشه. توجه کردیم تو دعای عصر روز جمعه، انشاءالله امروز خونیم، لین قلبی لولی امرک، خدای قلب من رو نسبت به ولی امرت نرم کن. درسته؟ نرم کن. فرمود این آیه مصداقش زمانی پیدا میشه که در دوره اسلام، زمانی که غیبت امام زمان علیه السلام طولانی میشه، یه عده قلبشون گرفتار قصابت میشه، یعنی از یاد خدا قلب تأثیر از اون نوع ترس و خوف پیدا نمی کنه، مواعظ در اونها اثر نمی کنه. رفته رفته خلاصه ولا تنسنا ذکره و انتظاره و ایمان بهی و قوت الیقین فی ظهورهی و دعا له و صلاة علیه. خدایا اینا چیزاییست که تو دعا داریم که از خدا درخواست کنی که این چیزا فراموش، خدای فراموشمون نن، ما رو به فراموشی نینداز نسبت به یاد اون حضرت، ایمان به اون حضرت، این که ما یقین قویی نسبت به ظهور اون حضرت پیدا کنیم. حتی از اون خدا درخواست میکنی تو همین دعا که یقین ما رو که یقین نافی قیام رسولک صلواتک علیه و آله و ما جاء به من وحیک و تنزیلک، همون چجوری نسبت به پیغمبر ما بگیم پیغمبر اومد یا نه، شک نداریم بگیم پیغمبر اومد، بله قرآن آورد یا نه، بله آورد، ما رو اینجوری قرار بده. ولی در این حال گفتن که در عصر غیبت این اتفاق میفته، این معنیش نیست که ما به استقبالش بریم، این معنیش نیست که ما این اتفاق رو یه اتفاق خیلی طبیعی بدونیم که خب بله باید بشه تو حضرت ظهور کنه، نه دارن در حقیقت هشدار میدن. مثلا این همون آدرس هست، مواظب باش رسیدی دم اینجا یه درم هست، عموم آدم ها به اینجا که میفتن سقوط میکنن، تو مواظب باش پرت نشی، بغلیت هم نگه دار، اون یکی دیگر هم بگیر، زن بچه هم حفظ کن تا میتونی این کار رو بکن. ولی بدون که اگه اکثرا اینجا سر خوردن رفتن پایین و حتی خیلی هم خوشحالن نسبت به این سقوط آزادی که کردن اینجا، اگر اینجوریه این نشان قساوت قلبه. فطال علیهم الامد و فقست قلوبهم، توجه کردین؟ این یه هشداریست که در روایات ما هست. این هشدار نسبت به ما تو مسجد اعظم هم هست، نه این که فکر کنیم چون با شنیدیم خب الحمدلله ما به اون هیچ اثری نمی کنه، مال بقیه هست، نه توجه کنیم. اینا یه نکاتیست که باید بهش توجه جدی بشه. تو همین هفته یکی از رفقای ما که با هم هم کلاس بودیم و ایشون بعد از اینکه دوره دبیرستانش تموم شد رفت ساکن یکی از شهرستان‌های ایران شد و همونجا هم زندگی میکنه. یه شب بعد نماز برگشتم اومدم برم یه دفعه دیدم ایشون هست، اومد و من رو دید و سلام علیکم. خب با هم رفتیم یخته تو دفتر نشستیم، یه گفتگوی رفاقتی، بعد گفت من اومدم راجع به پسرم میخوام صحبت کنم. پسر من یه کسی بود که دارای چنین خصوصیاتی بود، شرکت خصوصیات خوبش رو از جهات اخلاقی ایمانی همه اینا شمردن، ولی گفت الان به جایی رسی که خلصه منکر پیغمبر خدا میگه امام زمان خرافه است و هم زده زیر همه چی، من با چی کارش بکنیم بچه؟ توجه کردی؟ فطال علیهم الامد و فقست قلوبهم. این رو باید ما بدونیم. من خودم رو در امان ندونم، همچی خیلی چیز عجیب و غریبی نیست، بله چیزهای عجیب و غریبی نیست. دعا کنیم ما جزء ضرب المثلای اینجوری تاریخ قرار ندیم. از سعیدو من و عذب به غیره من و بله، کسی که از دیگری پند بگیره، نه اینکه و داریم شقی به عکسشه، اون نیست که اتفاقا ضرب المثل میشه واسه بقیه میگه نکنیم از فلانی بشی. و این اصلا رو پیشونی بنده و شما ننوشته، یا اگه نوشته ما نمیتونیم اینو بخونیم، باید به خدای متعال واقعا پناه ببریم و بدونیم که این مسئله تا وقتی آخرین نفس نیامده قابل خلاصه محاسبه نیست، باید تموم بشه کار. وقتی هم تموم شد یا تموم شد دیگه، تا قبل از او احتمال هر گونه چیزی در مورد ما میره. البته احتمال هم داره از اون وری یه دفعه یه جای خیلی بلندی هم ما برسیم، همش هم از این وری نیست. ولی گفتن اغلب اتفاقاتی که در دوره غیبت میفته به سمت منفیه و کمتر به سوی مثبته، توجه کردی؟ این دیگه چیزیست که تو روایات ما هست. لا ی... فلا یظهر حتی یرجع عنه اکثر القائلین به امامته. ظهور اون حضرت زمانی اتفاق میفته که اونایی که به امامت اون حضرت معتقد بودن اکثرا منکر میشه، اکثرا بر میگردن. و این نشان دهنده اینه که ما باید این مسئله رو نسبت به خودمون بسیار جدی بگیریم. خدایا به آبروی خود ولی عصر علیه السلام اولا در امر ظهور اون بزرگوار تعجیل بفرمو. خدایا ایمان ما رو در عصر غیبت اون حضرت حفظ بفرمو. خدایا نعمتهای مادی و معنوی که به ما ارزانی داشتی به خاطر ناسپاسی، ناشکری، به خاطر گناهان، معاصی از ما سلب مفرما. خدایا حسن عاقبت به ما مرحمت بفرما، عواقب امور ما را ختم به خیر بگردان. پروردگارا گناهان ما را از صائب ببخش و بیامرز. پروردگارا والدین ما زوال حقوق ما رو غریق بهار رحمت و مغفرتت بگردان. بیماران مورد نظر شفای عاجل و کامل مرحمت بفرما. خدایا شر یهود عنود و وابستگان و حامیان و اتباعشون رو در هر کجای عالم که هستن از سر مسلمین بلخص از سر شیعیان کم و کوتاه بفرما. این شیعیان و این بیپناهانی که به دست این نانجیبها، به دست این بدخواهان، به دست این وهابیت خبیث گرفتارند در هر کجای عالم، خدایا هر چه زودتر اسباب خلاصی و رهایی اونها را فراهم بگردان. پروردگارا آنچه نگفتیم و مورد نیاز و حاجت ماست از حوائج مادی معنوی برآورده به خیر و عافیت بفرمان.